آراد از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر مدرسه میرن، درست
بله
شنیدم؟
بله بله
خیلی زمان طولانی. اون وقت ساعت های پای تلویزیون و تبلت و گیم و اینا چقدر ایشون در 24 ساعت
اهل گیم نیست آقای دکتر، ولی خب دیگه به طب تو این تایم وقتی مدرسه هست بعدش دیگه تایمی واسه موبایل و اینا نداره، شو وقتی میرسه خونه خیلی خسته است. و
مدرسه 7 صبح تا 7 بعد از ظهر، یعنی 12 ساعت این بچه مدرسه است.
بله.
بعد یه نکته هم فرمودید، ایشونو نورو فیدبک میبرید، میتونم بپرسم چرا؟ و
به خاطر عدم تمرکزش آقای دکتر.
خب ببینید، با نکاتی که شما در خصوص ایشون فرمودید، من ابتدا میخواستم صحیح بر نکته آقای دکتر بذارم که ایشون حتی اگر در آینده یک نابغه خیلی خوبی بشن، ولی یک نابغه ببخشید دور از جون ایشون، بیمار و به اصطلاح نابغه‌ای که مشکل جسمانی و حرکتی داشته باشن، واقعا این من فکر میکنم برای خودتونم لذت بخش نخواهد بود، برای خودش هم همینطور. بنابراین باید یک تصمیم جدی رو برای کاهش وزن ایشون بگیرید، چون اگر ایشون درس رو خیلی خوب نخونه، شاید در آینده شغل خیلی عالی داشته باشه که اصلا نیازی به درس خوندن هم نداشته باشه، ولی جسم سالم رو حتما در همه موارد لازم داره. بنابراین باید این کار رو انجام بدید. نکته اولی که هست، منم میخواستم از آقای دکتر که فرمودن ژنتیکی بگم، این مسئله این که فرمودید میل شدید به خوردن دارن، شاید اختلالات هورمونی ایشون دارن و یه چکی هر وقتی که حالا خیلی ضروری نیست که حتما امروز فردا انجام بشه، ولی اگه تصمیمتون برای این است که فرمودید یک سالی است که چکاپ رو انجام نداده با این اضافه وزن جدیدی که دارن، حتما بحث هورمون‌های متابولیکی رو و تعادل اینها رو اندازه‌گیری بکنند که شاید این میل شدید به خوردن یک بخشیش و این اضافه وزن شدید برگرده به این عدم تعادل هورمونی. اما چون من متخصص فیزیولوژیست ورزش هستم، بیام رو بحث ورزش. ببینید خانم راسکار، شما اگر ایشون رو از بچگی عادت به ورزش کردن میدادید، الان هیچ دغدغه‌ای تو این زمینه‌ها نداشتید. آقای دکترم به درستی اشاره کردن، برای بچه‌ها در اولویت اول بحث ورزش هست برای کاهش وزنشون. من الان خودم پسری دارم 13 سالشه، همیشه از بحث لاغریش مینالم. چرا؟ چون ورزش زیاد میکنه. من توصیه‌ام بهتون اینه که حتما اولا از متخصصین، چون برای بچه‌ها هم بحث ورزش هم بحث تغذیه‌شون متفاوت از بزرگسالان هستن، به ویژه بحث ورزش رو که تخصص من هست، زیر نظر متخصصین و توی مرکزی خاصی که برای چاقی کودکان کار می‌کنن ببرید ایشون رو، که هم برنامه‌های تغذیه‌ای هم ورزشی مناسبی رو بگیرن. دوم اینکه ایشون رو با یک ورزش آشنا کنید، علاقمند کنید با مشاوره درست ورزشی که میگیرید، اون وقت در هفته اگر بتونید 3 یا 4 جلسه ایشون رو ببرید ورزش، خودش اینقدر تحرکش زیاد میشه که اتومات شما کاهش وزن رو خواهید دید. برای بچه ها نمیشه مثل بزرگسالان کار رژیم های کاهش وزن ورزشی توصیه کرد، بیشتر با بازی هست، با ورزش های خاص هست. بنابراین ایشون باید یه ارزیابی روش صورت بگیره، ببینید برای چه ورزشی مناسبه. حتما باید این علاقه رو کم کم درش ایجاد بکنید که بره به سمت یک ورزش منظمی که دیگه خودش شما رو مجبور کنه که ببریدش ورزش، و این مسئله کمک زیادی به کاهش وزنش میکنه. الان 14 سالشه، در یک شرایط رشدی و فکری خیلی مناسب است. ورزش هم میتونه روی مسائل روانی و رشدیش خیلی تأثیر بذاره و اون مسائل خستگی بعد از مدرسه و اون مسائل عدم تمرکز و اینها رو هم میتونه خیلی بهش کمک بکنه. به نظر من باید یک قدم سری رو وردارید. این 7 صبح تا 7 بعد از ظهر هم چون توی مدرسه از کم تر روکه، به نظر من باید یک مشورتی رو توی مدرسه داشته باشید، از مدرسه بخواید که در بعضی زنگای ایشون به قول آقای دکتر حتی اگه شده از درسم دور بشه، تجدید نظری بشه و ایشون رو در کلاسای ورزشی به شکلی با بچه ها هم بحث اجتماعی و ارتباطات اجتماعیش رو تقویت بکنن، هم تحرک جسمانیش رو، چون از 7 صبح تا 7 بعد از ظهر سر کلاس نشستن برای ایشون کار بسیار سختی است از باب کم تحرکیش که منجر به چاقیش میشه. من فکر میکنم باید هم تو زمینه مدرسهش هم تو زمینه انگیزه ورزشیش و علاقمند کردن به ورزشی یک قدم هایی رو برداری و با مشاوره درست این کار رو انجام بدید.
خیلی متشکرم.
اگر سوالی هست من در خدمت
بفرمایید. خانم راستکار سوالی دارید؟
نه ممنون.
حالا آقای دکترم تاکیدشون بر این بودش که با توجه به اینکه ایشون 14 سالش هست، حالا چه در بحث تغذیه برای رژیم و چه در بحث رژیم های در واقع ورزشی یه اشاره کردن، حتما باید مشورت بشه. آقای دکتر در مورد نوع ورزش هایی که برای آراز پیشنهاد میکنید صحبت میفرمایید یا نه باید حتما قبلشون بررسی ها انجام
من میشه؟ راستشون از نظر ایشون ترکیب بدنی رو الان میشه با قد و وزنشون مشخص کرد که عملا بیمایشون 38 است و چاقی مفرد دارن، ولی با توجه به این که باید ببینیم حجم عضلات بدنشون چجوری است و علایق ورزشیشون پرسیده بشه، میزان فعالیت روزانه، حتما احتیاج است ابتدای مشورتی بگیرم. مراکز تخصصی ورزشی برای چاقی کودکان هست در تهران هم که ایشون میتونن مراجعه بکنن، ولی باید ابتدا مشاوره بشه. منتها اگر بخوام توصیه ساده‌ای برای مادر داشته باشم این است که هم ورزش رو در مدرسه با بچه‌ها براش زیاد کنه، همین که از پیاده روی در پارک در ورزش با خودشون و تحرک روزانه داخل منزل و به اصطلاح سبک زندگیش رو ببرن به سبک زندگی فعالی نزدیک بکنن، حالا یا با ورزش در یک مرکز ورزشی یا سالن ورزشی به هر طریقی که علاقمند است، باید علاقه ورزشیش هم بررسی بشه بر اساس اینها توصیه درستی صورت بگیره.
متشکرم. خانم راستکار شما خودتون خانه‌دار هستین یا اینکه شاغل؟
من شاغل هستم.
شاغل هستی؟
بله.
و اینکه آراز تک فرزنده؟
بله تک فرزنده.
موقع ها یادم قدیما که بچه ها بیشتر بودن، یه خانواده ها هر کدام 3-4 تا بچه داشتن، بچه ها با هم اینقدر بازی میکردن آقای دکتر.
بله.
حتی کوچه بازی میکردن. الان دیگه شرایط واقعا زندگی ها یه طوری شده که بچه ها خب تو کوچه و تو پارک و اینا نمیتونن با خواهر برادرای خودشون بازی کنن، حتی همسن و سالای خودشون دیگه واقعا اینقدر نیستن که باهاشون به این شکل بازی کنن. و چقدر آقای دکتر روزین کمک میکرد به اینکه بچه ها تحرک داشتن. و
ما الان مشکلی که داریم واقعا بچه های ما دیگه بازی کردن و فعالیت بدنی رو یاد نگرفتن. من چند وقت پیش مهمونی بودم، شاید حدود 5-6 تا مثلا بچه از سن 9 تا 13-14 سالگی بودن. من خودم دیدم بچه ها همه نشستن، دو تاش توی این و یه مبل بودم، دو تا نشسته بودم پشت میز نارخوری، یکیش اومده بود از صابخونه میپرسید ببخشید اینترنت شما نمیدونم پسوردش چیه، اصلا نشسته اینا نه با هم دیگه بازی میکردن نه ارتباطی داشتن، هر کی یکی با موبایلش بود، دو تا اومده بودن نشسته بودن کنار بزرگسالا داشتن به حرفای اونا به قول ما یه جوری تو جمع اونا بودن. واقعا من دیدم که بچهای ما دیگه بلد نیستن بازی بکنن، بلد نیستن اون فعالیتی رو که در نتیجه با هم بودن و بازی کردن داشتن این رو به دست
بیارن. خیلی از ما یاد میگیرن آقای دکتر. من حالا میخوام این رو واقعا بگم که من این صحنه ها رو زیاد میبینم، مثلا رستورانی رفتیم برای اینکه حالا یه غذایی بخوریم، یا حتی من در یک سفری دیدم که یه سفری طولانی بود و اتوبوسی که من نشسته بودم با یکی از دوستانم، یک خانم آقای جوانی که تازه ازدواج کرده بودن اونجا هم سفر بودن با ما، و این دو نفر تو اون 8 ساعتی که ما تو مسیر بودیم هر کدامشون یه هدفون تو گوششون بود و نه با هم گپی می‌زدن نه صحبتی می‌کردن، مثلا از اون طبیعت و از اون فضا واقعا استفاده نمی‌کردن. و من فکر می‌کنم همین شرایط الان تو خانواده‌ها هست، از طرفی خب زندگی‌های آپارتمانی و از اون سمت هم آقای دکتر اینکه بچه‌ها تک فرزند شدن، بعد استاد همون اول هم اشاره کردن که ایشون چقدر مدت رو برای گیم برای بازی داره در واقع استفاده می‌کنه و همینو دست به دست هم دادن که واقعا بچه‌های ما خیلی کم تحرک شدن و این خب یک زنگ خطر بزرگ است. بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، ببینید من الان اگر پسرم رو می‌برم یک سالن ورزشی در جنوب تهران، میبینم که در اون سالن ورزشی که فضایی است برای 20 نفر، میبینم 40 نفر از بچه‌ها هستند. یعنی تراکم میزان فعالیت ورزشی و به اصطلاح اونقدر که بچه در جنوب تهران میبینیم، وقتی به شمال تهران مراجعه میکنیم در سالن‌های ورزشی میبینیم که تعداد افرادی که در سالن هستن کمتر از گنجایش سالن هستن. این هم به خاطر اون مسئله رفاهی است که بچه‌ها دارن ابزار الکترونیکی که دستشون هست، ولی ما والدین باید خودمون کاری بکنیم که بچه‌ها رو ببریم توی سالن‌های ورزشی و علاقمندشون به ورزش بکنیم که از اون دور بشن. ترقی زندگی و تکنولوژی باعث این شده. اما حتی تو خیابون ها هم در جنوب تهران میبینیم بچه ها در پارک ها در فضای دیگر هم تحرکشون بیشتر هست، به خاطر این هست که والدین معمولا بچه ها اجازه میدن برن بیرون، به بچه ها وقت برشون میذارن. مشغله ای که خود والدین دارن و خانم راستکار الان داره یکی از دلایل چاقیشون میتونه باشه، با خستگی که میان خونه وقتی که نمیتونن برای بچه بذارن ببرنشون تو فضای دیگه. والدین امروزه با این درگیری که هست اینطوری هست، ولی واقعا باید همه والدین بدونن که برای بچه ها باید وقت بذارن و اینا رو به فضای ورزشی ببرن.
خیلی متشکرم. در این رابطه من بخوام بگم، من خودم اگه بخوام الان برگردم بگم دوست داشتم پدر مادر خود من شخصی دکتر نوروزی چه کاری برای من انجام ندادن که من الان شاکی هستم، من میگم منو مرتب کلاس ورزشی نداشتن. این همه برنامه برای من این بودش که آقا درس تو بخون، نمیدونم چی بشه، کنکور فلان جور بشه. واقعا اگه من الان برگردم در سن 50 سالگی بگم که چه کاری پدر مادر من برای من نکرده، من میگم که باید من رو مرتب، فقط نه تو تابستون یه دونه کلاس فلان بعد میتون بنویسن، به صورت مرتب منو عادت میدادن که یک فعالیت ورزشی در طول سال داشته باشم.
و برگردیم این سمت آقای دکتر ناظری که خیلی هم ساکت هستن، ببخشید آقای دکتر دیگه دیر به شما رسیدیم، ما در خدمت شما هستیم، شما هم بفرمایید که نظرتون چه هست.
بله من هم خدمت خانم راستکار سلام عرض میکنم. خانم راستکارشون آرازخان شما وقتی که تازه مدرسه میرفتن وضعیت تمرکزشون و اون فعالیتشون و یادگیریشون چطور بود؟
سلام آقای دکتر. اون زمان که مدرسه میرفت یعنی تا امسال من هیچ مشکلی با تمرکزش نداشتم. ما امسال این مشکل تمرکز رو پیدا کردیم.
بله. خب ما نکات مختلف و مفیدی رو از همکارانمون شنیدیم، شما هم تشریف داشتید و در بحث حضور داشتین. اون چیزی که من میتونم خدمتتون بگم این است که یک در واقع زمینه کلی به من میگه که با یک اختلال استرابی شاید هم خلقی که یک اشتهای کاذب ایجاد میکنه احتمالاً در آراز مواجه هستین، که حالا بالاخره به همکارانمونم مراجعه کردید، درمانهایی رو که متناسب با همین قضیه است شروع کردن و البته نورو فیدبک که فرمودید بیشتر در درمان مثلا اختلالاتی مثل بیشفعالی کم توجهی در سنین کودکی و نوجوانی مفید هست، که به نظر من در مورد فرزند شما خیلی این قضیه صدق نمی کنه. ایشون احتمالاً از یک زمینه‌هایی از استراب و مثلا حالا شاید زمینه‌های خلقی افسردگی و وسواس فکری و این هاست و این اشتهای کاذب هم که حالا پرخوری عصبی بهش گفته میشه، اگر دقیقاً بشه اطلاق کرد بهش باید بیشتر باهاش حرف زد، توشون تاثیرگذار هست. بنابراین اون درمانی که پیش میبرین که حالا باید ترکیبی از بالاخره پزشکی و روانشناسی باشه خیلی مهم هست، برای اینکه بهش کمک بکنه که در واقع این اشتها رو بتونه مدیریت کنه و همینطور یه انگیزه بیشتری رو برای اجرای تمام این نکات درستی که همکاران فرمودن براش ایجاد کنه. در واقع یکی از نکاتی که من هم حالا اگه اجازه بدید ادامه صحبتی که همین الان داشتیم همکاران و سرکار خانم حاجی زاده میگفتن دیگه این است که ببینید وقتی ما مثلا در مورد تمام مسائل یک نوجوان 14-15 ساله داریم صحبت میکنیم، در حالی که عموما دیگه در واقع فقط داریم با مامانش صحبت میکنیم دیگه، یعنی این یک موضوعی است که باید بتونه اساسا خیلی قسمت زیادیش با خود فرد حل و فصل بشه، ولی حالا اون داستان زندگی های ما اینطوریست و این فرهنگ و همین تربیت که حالا همون یه دونه فرزند که فرمودید و چه و چه و این ارتباطات، حالا دیگه تمام کارهاش رو هم خودمون دنبالش هستیم، حتی تغییر دادن سبک زندگیشو مثلا مدل غذا خوردنش و اینها رو هم به نظر میاد که بیشتر یاد میگیرن که خب دیگران براشون انجام خواهند داد و اینم من فکر میکنم یکی از چیزهاییست که میشه در تکرار این مسئله گفت. ولی موضوعاتی که اشاره شد به خصوص نکات متعدد آموزشی که همکاران فرمودن، من میخواستم به شما عرض کنم که حالا خیلی نگرانتون نکنه، کارها رو میتونید خیلی خوب پیش ببرید، اینها رو دارید یاد میگیریم که اوضاع رو درست کنیم، چون من نگرانم که ایشون حالا نگران قصه باشن که وظایفشون رو خوب انجام نمیدن و
اینکه حالا به هر حال راستکار تماس گرفتن آقای دکتر، این که دارن در واقع پیگیری میکنن خب مشخص دغدغه‌شونه و این دغدغه‌شون هم به نظر من از اون احساس مسئولیت پذیریشون داره. نشأت میگیره. حالا آقای دکتر نوروزی هم فرمودن که من مثلا از این موضوع همیشه شکایت دارم که چرا من رو در یک کلاس ورزشی نذاشتن. میشه گفت به دلیل عدم مسئولیت پذیری نبوده، شاید آگاهی کمتر بوده، یا در زمان آقای دکتر نوروزی، در زمانی که شما کودکیتون رو میگذراندید، من آقای دکتر احمدی زاد، حالا اون موقع شاید بچه‌ها انقدر چاق نبودن، چون این دغدغه های هم واقعا بیشتر بشه و به اندازه کافی آیا تو تحرک داشتن، در کوچه با هم بازی میکردیم، لیلی بازی میکردیم و و حالا بازی های دیگه، و این باعث میشد که پدر مادرها همیشه این ذهنیت داشتن که ما بچه های پویا و فعالی هستیم، خیلی به فکر کلاس ورزش و این باشگاه و اون باشگاه واقعا آقای دکتر ناظری نبودن. نه اینکه پدر مادرهای ما مسئولیت پذیر نبودن، یا خدای نکرده خانم راستگار مثلا ما بهشون بگیم که شما دغدغه‌ای ندارید و مسئولیت پذیر نیستید. آقای دکتر ناظری اگر صحبت شما ادامه داره بفرمایید. خواهش می‌کنم.
متشکرم. من فعلا سوالی هست.
بله خواهش می‌کنم. اگر از آقای دکتر ناظری سوالی داریم بپرسین، تا آقای دکتر نوروزی هم می‌خوان یه جمع‌بندی بفرمایید.
بله، من آقای دکتر ناظری صحبتی ندارم، خیلی هم ممنون.
بله بفرمایید.
خب من الان میخوام یک سری آماری بگم که به هر حال در خیلی آمار خوشایندی برای من نیستش، اما این آمار World Obesity Federation که تازه منتشر شده و اصلا همین آمار منجر به این شدش که در منطقه خاورمیانه همین دو روز پیش به صورت رسمی انجمن چاقی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا زیر نظر سازمان بهداشت جهانی تشکیل بشه، برای اینکه آمار چاقی در ایران و دو تا از کشورهای دیگه خاورمیانه جزء آمار بسیار بالا خواهد بود. خب این آمار چی رو میگه در بچه‌ها؟ ما رشد سالیانه چاقی کودکان ما از سال 2022 تا سال 2035 5.3% سالیان است. خیلی عدد بالا، ما جز بالاترین رشد رو در زمینه چاقی کودکان و چاقی حالا بچه های زیر 16 سال تا سال 2035، یعنی تا حدود 12 سال دیگه در سال خواهیم داشت. این منجر به این میشه که ما در سال 2035 شیوع چاقی در و اضافه وزن در کودکان ما از 24% فعلی به یک چیزی حدود 51% در سال 2035 برسه، و اتفاقا ما در دانشگاه علوم پزشکی ایران برای این کار یک کارگروهی تشکیل شده که اصلا برای این کار ما باید الان چیکار بکنیم و بتونیم یک برنامه ریزی رو داشته باشیم. به هر حال من خوشحال هستم که در این برنامه الان حضور دارم و به هر حال این اطلاع رسانی رو میکنم، و افرادی که مطمئنم که حتی اگه 5 نفر هم با این برنامه رادیویی رو بشنون و دنبال مشکلات بچه‌هاشون از لحاظ اختلالات وزنی باشن، من فکر می‌کنم من وظیفه خودم رو تونستم انجام بدم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، ممنون هستم. خانم راستگاری اشاره به این که زیاد هله هوله می‌خورن داشتن آراز عزیز،
علتش معمولا در افرادی که به خصوص در زمینهای استراب یا دوره‌های پرخوری عصبی این است که اولا اینها سهل الوصولن، در دسترسن، بعد هم این قند بالایی که در کوتاه مدت تأمین میکنن کمک کننده است برای اینکه این استراب در چند لحظه سریعا کاهش پیدا کنه، و حتی برخی از اونها که حالا در زمینه مثلا فرض کنید شکلات ها هستن، این یک سری از این خلاصه اسیدهای آمینه ای که کمی در مدت کوتاه خلق رو تغییر میدن، اینها هم توشون وجود داره، بنابراین جذابیت رو بیشتر میکنه. ولی خب اون پایه اصلی و دردسرسازش همون در واقع کربوهیدرات و قند هست که در اینها وقتی وجود داره دردسرسازش.
متشکرم. آقای دکتر نوروزی شما هم
ما مشکلی که داریم، خب به هر حال یک سری مسائلی که هستش، خب اشاره کردن خانم راستگار برای بچه‌شون آراز که خب یه مقدار بحثای مربوط به کاهش تمرکز و اینجور چیز داره، اینا ما کلا از لحاظ تغذیه‌ای جزء یک اسپکتروم یا یک طیفی میدونیم که این مشکلات معمولا منجر به ریزخاری ها و اصطلاحاً اسنک ها و اینکه دنبال ریزخوری هستن هم میره. اما یه مشکلی دیگه هم هست، به هر حال ما مواد غذایی که الان ما به عنوان به اصطلاح اسنک یا به عنوان میان وعده و اینجور چیز الان در جامعه در تمام دنیا و در دنیا هستش، اصلا اینا برای بدن ما یک سری چیزهای جدید، یک سری چیزهای عجیب و غریبی هن. چرا؟ برای اینکه کالری بسیار بالایی داره، برای اینکه نمک بسیار بالایی داره، چربی بسیار بالایی داره. خب اولا که اینا خیلی خوشمزن، من اتفاقا چند روز پیش که با دخترم رفته بودیم خرید، خب یه یک دونه از همین شکلات‌های صبحانه‌ای رو که حالا من دیگه اسمشو فقط اینطور بگم که با انج با نون شروع میشه، اسمشو به من نشون میده، میگه که من این رو مثلا از اینا یه دونه بگیریم. یعنی من دیدم که این شکلات صبحانه‌ای که با انج شروع میشه حدود 100 گرمش 580 کالری داره. 100 گرم چیز زیاد نمیشه، 100 گرم میشه یک چیزی نزدیک 4 تا قاشق غذاخوری پر اون شکلات.
چه مقدار از کالری کشون نیاز داره در طی روز؟
یعنی 580 کالری یعنی یه بمب کالریه، یعنی من وحشت کردم راستش اونو دیدم. خب شما حساب کنید بچه که میاد اینو میخوره، شما وقتی که این شکلات صبحانه ان رو شروع میکنه به خوردن، غیر ممکنه کمتر از 2 قاشق غذاخوری از اون بخوره، یعنی اونو حتی توی نون توستم بماله به اندازه 2 تا قاشق غذاخوری خواهد شد. میشه حتی ما بگیم نصف 580 کالری، میشه 50 گرم، میشه 300 کالری. خب یه بچه شما حساب کنید، من دختر خودم میگم، یه بچه 9 ساله با باید میزان نیاز به کالریش در طول روز 1100 کالریه. من فقط با یه دونه نون اسلایسی توستیه یا یه برگه نونی که اینو بهش دادم، من این سینتی 400 کالری به این بچه هم بهش دادم. میگم تازه یک دونم خیلی عدد بالایی هم نیستش، احتمالا بچه دوتا هم از اینو بیاد بخوره. خب شما حساب کنین شو 2 تا از اینو 3 تا از اینو باشه دیگه، بله. این فاجعه افزایش وزن اتفاق میده. ما میگم ما مشکلی که داریم با این ریزه خوری ها اینه که اینها کالری های بسیار بالایی دارن، نمک بسیار بالایی داره. خود همین چیپس ساده، شما چیپس ساده شما در یک وعده دیگه خیلی متوسط 35 گرم، 35 گرم میشه یک بسته کوچیک چیپس، یک بسته کوچیک 35 گرمی چیپس حدود 250 کالری توش انرژی است. خب شما می‌بینی که 2 تا از اینو بشه دیگه، اصلا بچه دیگه ظرفیتش با 3 تا از اینو خوردن پره دیگه. شما صبحانه و نهار شما بهش اضافه بکنید دیگه، اینا ببینید که چه اتفاقی خواهد.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی و خیلی ممنونم از شما، همینطور تشکر میکنم از شما آقای دکتر احمدی زاد، آقای دکتر ناظری. خانم راستکار؟
بله من دارم
شبا فکرم ارتباط ما قطع شد. خانم راستکار من تشکر کنم از شما که به حال همراه ما بودین، تبریک میگم بهتون، به عنوان یک مادر مسئولیت پذیر به حال در پی این هستید که مشکلات آراز رو مرتفع کنید. باز هم اگر نیاز به کمک داشتید حتما با ما تماس بگیرید و ما انشالله منتظر تماس بعدی شما هستیم. در ارتباط بعدی امیدوار هستیم که تونسته باشین در هر حال آراز رو حداقل به وزن سلامتی برسونید.
مرسی، ممنونم.
من از شما تشکر میکنم و با سرکار خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
مرسی، ممنونم. خداحافظ.
خب تشکر میکنم از سرکار خانم سلماز عطایی عزیز، تهیه کننده نازنینمون، جناب آقای اصغر زیماری صدا بردار محترم و همینطور کارشناسان بزرگواری که در کنار من بودن و از شما شنونده های عزیز و بی‌نظیر رادیو سلامت. باز هم منتظر شما هستیم در برنامه درمانگاه چاقی. با شما بزرگواران هم خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش عزیزان. خدا نگهدار.
سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران کننده مرگ و میرهای این چنینی هستیم. سردرد، گیجی و خوابالودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می شود و تماس با مقادیر بالای 3 می تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.
تشکر میکنم از همراهی شما همیهنان گرامی. این نوبت کاری به دقایق پایانی کارش داره نزدیک میشه. یک بار دیگه شب یلدا رو خدمتون شاد باش میگم، تبریک میگم، امیدوارم که قدر با هم بودنها رو بیشتر بدونیم. خدا نگهدار.
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندار، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
مجموعه تولیدی پوشاک قهرود با نام تجاری بچه، نامی مطمئن در صنعت نساجی و پوشاک کشور، با سابقه بیش از 4 دهه فعالیت تولیدی، صادرکننده نمونه ملی و استانی، تولید کننده انواع پارچه و نوار کشفاف البسه تریکو با تجهیزات کاملا صنعتی. بچیون،
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم.
کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب،
نوآوران ضیافت اسپادالا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادالا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادالا، تحولی در پخت انواع کباب.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه حسالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج برد هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور، با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید